اللغة من أجل درجات تفاح المخرجة. یه نکته رو من به دوستان مدرسه گفتم، اونم این بود که چون از این به بعد موضوعی کار میکنیم تو نهج البلاغه، این موضوع هم تموم بشه تا آخر سال اگر دوباره موضوع جدیدی هم طرح کنیم بازم همینجوری موضوعی کار میکنیم، و وقتی موضوعی کار میکنیم یه فرصتی برای شما دست میده که خودتون نهج البلاغه رو دستتون تورق کنید، بیشتر در خدمت احادیث امام علیه السلام قرار بگیرید. من پیشنهاد کردم که به جای تمرکز روی اسلایدهایی که میاریم به کتاب متکی باشن دوستان، یعنی با خود دستشون یه کتابی باشه نهج البلاغه. خوبیش اینه که ممکنه من جای اسلایدها رو برس داده باشم، ولی شما وقتی متن دستتونه خودتون قبلش رو میبینید بعدش رو میبینید، استظهاراتی که میشه رو میتونید بیشتر دقت کنید به اتصالش بکشید، یا اصلا متن کتاب رو ببینید تا خودتون علامت بزنید، نکته یادداشت کنید. اینجوری درگیری شما و مشارکتتون تو بحث بیشتر میشه، حضورتون هم اینجا مفیدتر و فعالتر و مؤثرتر میشه. ضمن اینکه یه فرصتی هم هست، همون تا قبل از اینکه من برسم، بعد از اینکه من میرم، پا میشید کتاب وقتی دستتون هست، این بعد ظاهرن مدرسان متقبل شده که برای دوستان یک نهج البلاغه از این نهج البلاغه‌های دیبی، از این نهج البلاغه من یکم دیبی تره فکر کنم این که دارم چم جمع و جور تره کنم، مترجم هم هست تهیه کنم دیگه جلسات آینده من ببینم که مثلا هر کس نهج البلاغه خودش دست باشه حاضر خطبه رو میگیم دوست پیدا میکنه ورق میزنه میاره، کسی نباشه که مثلا ندونه خطبه ها جدان، نامه ها جدان، حکمت ها جدان، در این حد مثلا تمرکزتون بیشتر باشه و بحث مفیدتر باشه. منم دیگه اون جاهایی که نیاز واقعی به اسلاید حد میارم، یعنی اون جایی که میخوام از شارحین نقل کنم یا برش هایی که در نهج البلاغه نیومده رو میخوام بیارم، اونا رو از اسلاید استفاده میکنم. اون جایی که متن خطبه داریم استناد میکنیم بهش، اونجا رو دیگه شاید اصلا اسلاید نیارم، حالا شاید هم آورده یا اسلاید هم برای خودشون اهمیت دیگه هم پیدا میکنن. از این جهت دوستان برای جلسات آینده حواسشون باشه و حتما بعد از این که از اینجا میرید دوباره مرور کنید، مطالعه کنید، یعنی یه شنونده خالی نماشید. اما اصلا سه تا چهار تا خطبه رو یه نکته کدوم یه نکته اشاره کردیم توی جلسه، جمع‌بندی اینا و یه دقت مجدد در اینا، هر کدوم شاید 8 دقیقه 9 دقیقه وقت شما 10 دقیقه بگیره 20 دقیقه بگیره، ولی خودتون هم یه کاری انجام بدید. این بسا که اصلا درنگ دقیقتر یه جایی داشته باشید، یه جایی نکتری که من گفتم رد کنید یا چیز بهتری از توش تجربه دقیقتر خودتون در چیز داشته باشید در استظهارتون و مطالبی از این دست. من آرین دوستان از هفته آینده حتما نهج البلاغه باشه، یعنی جلسه آینده نهج البلاغه باشه، در خدمت نهج البلاغه باشید. نهج البلاغه خیلی شیرین و دوست داشتنیه، جنس خطبه ها یه جوری هم که وقتی که باهاشون ارتباط برقرار میکنین اونا تو رو رها میکنن، یعنی دیگه دست از سرت بر نمیدارن، کافیه نزدیک بشید بهش، خودتون ارتباط برقرار کنید. بسیار زیبا، بسیار جذاب. ابن عبد الحدیث میدونید این توی انجمن های شعری و جلسات شعرا کم پیش میاد یه شاعری به صراحت اقرار کنه که شعر دیگری قشنگ بود. شعرها معمولا با یه احسن تو طیب الله و بارک الله تشکر میکنن از شاعر دیگری که شعر خونده، ولی اتفاقایی هم در تاریخ شعر افتاده. مثلا یه قاآنی شیرازی در یه جایی نشسته بودن دور آتش فراهم کرده بودن توی مثلا جایی باقی بوده از توده شبی شعر میخوندن با دوستانشون، یکی یه غزل از سعدی خوند، این غزل که آخرش میگه قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست سوسی را در ایام از شکر خواهی. این غزل رو خوندن، قاری کتاب خودش رو برداشت یه مجموعه شعریش دستش بود انداخت تو آتیش، گفت دیگه جا نداشته ما چیزی بگیم، حالا ما چی بگیم؟ حالا ممکنه مبالغه کنن یا ساختگی باشه، ولی اینا اتفاقاتی که می افتاده، یعنی یهو یه شاعری واقعا به وجد می اومده. چندایی که مثلا سحری موسا در مقابل اعجاز حضرت سعره فرعون در مقابل اعجاز حضرت موسی به وجد اومدن، کنترلشون از کف دادن. علامه طباطبایی میگه القیه با فعل مجهول نشون میده که اینا دیگه نمیتونستن خودشون رو کنترل کنن، یه چیزی اینا رو انداخت، نمیگه سجده کردن چه، یه القیه سحرت و سلسله میگه یه چیز غیر ارادی اینا رو بادار کرد، گویا غیر ارادی بود بادار کرد سجده کنن، یعنی عظمتی دیده. این اتفاقا گاهی میافتاده. ابن عبدالحدیث میدونه دوستان اصلا مورخ نیست، ورودش به نهج البلاغه اونو مورخ کرد بیشتر. ابن عبدالحدیث یک زبانشناس در تاریخ تطور علم بلاغت جایگاه مهمی داره. اگر ابن عبدالحدیث نبود بلاغت یعنی شاید دست ما نبود، تقریبا نگاه انتقادی به علم بلاغت باعث بود این کتاب از بین بره. نور بلاغی ابن عبدالحدیث با کتاب فلک الدائر که در مقابل مثلا الصائر نوشت، مثلا اونجا یادم اینجوری بود، از این باب ابن عبدالحدیث وارد نهج البلاغه شد، ابعاد زبانی نهج البلاغه. ابن عبدالحدیث میگه که یکی از پاراگراف‌های خطبه 220 رو زیر خط میکشه، میگه من 50 ساله که بیش از 1000 مرتبه این پاراگراف رو خوندم در باره قیامت، هر دفعه که خوندم تمام بدنم به لرزه افتاده از وحشت قیامت. بعد میگه که به نظر من، وقت امام توصیف میکنه که ببینید چطور اصل مرکز و فصاحت زمانش به دست این مرد، وقتی که خطبه جنگی میخونه کل اصول و نمور نعره میکشه، وقتی که موعظه میکنه احساس میکنی تا به حال بال مگسی به دستش شکسته نشده، اینقدر آدم مثلا دقیق وقتی موعظه میکنه. بعد اینا رو توضیح میده، آخرش میگه که به نظر من اگر این خطبه توی یک انجمن شعری درست بخونن همه شعرا باید به سجده بیفتن. بعد خودش هم تعجب میکنه از این حرفی که زده که مگه میشه بر کلام مخلوق سجده کرد، سجده مال کلام اللهه. بعد میگه آره تعجب نکنی. بعد یه گزارشی میده از این انجمن شعر، میگه تو فلان انجام شعر این چند بیت شعر فلان شاعر رو خوندن، یه شعرهایی که نسخه بودن بعضی هاشون سجده کردن، یکی اعتراض کرد که آقا این شعر کلام مخلوق سجده نکنید، بر کلام خالق سجده میکنن. اونایی که سجده کرده بودن گفتن ما شاعریم، مواضع سجده در شعر را چنان میشناسیم که شما مسلمان ها مواضع سجده در قرآن را. بعد ابن عبدالحدید میگه هر کی سخن شناس باشه این عبارت علی ابن ابی طالب اینجا موضع سجده در کلامه، یعنی دیگه هیچ نمیتونه اینجوری بگه. این نشون میده که یه اتفاقی تو همین قصص های کتاب خونمون افتاده که ما خیلی ازش غافلیم. همین خود ما تو نامه 31 یه پاراگراف آخر هست خیلی زیبا، اونجا رو خط میکشه میگه اینو میبینی؟ میگه ها، میگه برای یک آدمی که معروف بود به قساوت قلب اینو خوندن از هوش رفت افتاد. اتفاقا مهم بود در بحث نهج البلاغه. نهج البلاغه واقعا نمیدونم چی بگم، همونه که گفتم وقتی به چیزهایی دیگه که گفتم خیلی خدای دواده بشه یه سلوات بفرستی. این همون خطبه 67 که هفته گذشته خوندیم. خطبه 88 بسم الله الرحمن الرحیم، گفتیم موضوع بحثمون نگاه به خلافت از منظر امام علیه السلام در نهج البلاغه بود. فیا عجبا بعد از قتل عثمان که دیگه واقعا نگرش رقیب، نگرش خلافت جان خلافت علی بن ابی طالب به بنبست رسید. به بنبست رسید به چه معنا؟ ببینید این که در چه شرایط خطبه گفته شده جالبه ها، مهمه. ما یه نگرش خلافت جانشینی، خلافت بلافصل علی بن ابی طالب داشتیم که طرفدارانی داشت براش، حتی در ثقیفه طرفدارانی داشت، منتها این طرفداران نفوذ و قدرت کافی، گفتن نفوذ یا نفوذ، نفوذ درسته من میگم نفوذ، نفوذ نادرسته، این طرفداران امام نفوذ و قدرت کافی در شبه جزیره و در مثلا مدینه و مکه نداشتن که بتونن حرف خودشون رو به کرسی برسونن. مثل سلمان بود، مهاجر بود. سلمان اونقدر تنها بود که یه شب تو مسجد نشسته بودن مفاخره زشت عربی میکردن، هر کی میگفت ما از فلان قبیله ایم، ما از فلان قبیله ایم، ما از فلان قبیله ایم، پیامبر برای که دید سلمان همین نشسته به اینا داره نگاه میکنه، سلمان رو از ما وضعیتشون اینجوری بود. مورخین نوشتن وقتی که ماجرای صدیقه تمام شد سلمان همونجا بود. نقل نکردن سلمان جای فارسی حرف زده باشه الا همونجا که قاطی کرد، دیگه به کسی نمیگفت، به خودش گفت، اعصابش خورد شده بود. گفتن وقتی که صدیقه فرمانده تمام شد گفت کردی که نکردی رفتی کارش توضیح هم میدن، میگن احتمالا منظورش این بوده که یعنی حقیقا انتخاب کردی ولی اونی که پیامبر فرموده بود انتخاب نکردی. این ها جز حدیث نفس میکرد دیگه، از دست بهش اشاره به مانند نفس میکرد، خودش چیزی گفت رفت. اینا بودن طرفدار امیر المؤمنین هم بودن، یه دیگه اصلا حاضر نبودن به اکثر المؤمنین، سخت مورد غضب خلفا قرار گرفتن، اصلا یکی نفسه کشیدن از بین بردنشون. یکی شد توی مسافرتی کشتن، بعد شایعه کردن که اینا تو راه نمیدونن چیکار کرده، یکار بعدی کرده جن اومده چیکارش کرده. اینا قشنگ جریان ترور وجود داشت و طرف شیفتگان علی ابن ابی طالب بود از طرفشون بر میداشتن، بعد این شایعاتی کشتنش درست میکردن، فضای رسانه ای این چیزا رو وجود میامدن، شعر میگفت یکی یکی صحبت میکردن، توجیه میکردن. میرن در حال اون دیدگاه رقیب اول اومد خلیفه اول انتخاب کرد، بعد رفت خلیفه دوم انتخاب کرد، خلیفه دوم برخلاف خلیفه اول انتخاب نشد، به شورا سپر، اون هم شورا رفت منتهی شد به کی؟ به عثمان، به خلیفه سوم. خلیفه سوم هم اون نگاه دور از نسل پیامبر رو به جایی کشوند، عاقبتش که همون کسانی که نسل کرده بودن همون کسان خودشون اومدن به قصد بسندنش، یعنی کاملا بنبست. اون وقتی که نفهمیدن چی کار کنن دیگه، چون مداد جواب نداد، برگشتن به کجا؟ به حقیقت. در واقع امام این حرفا رو در جایی بینا گفته که کاملا ادراک کرده بودن که نسخه مداد جواب نمیده، مفید نیست، مؤثر نیست. حالا ببینید با این نگاه ببینید، ایا عجبا ما لا اعظم من خطأ هذه الفرق الاختلاف و حجر حافی دین ها. یکی کسی که میتونن یکی در اثار عثمانی، یکی مخالف عثمانی، یکی قائل به قتلش بوده، یکی قائل به مخالف مرز بود. لا یحتسون اثر نبی جن، نه به یک سخنی، به یک حدیثی از یک پیامبری گوش بکنن. ولا یحتدون به عمل نبی جن، ولا یؤمنون به غیب، ولا یحتسون من عیب. من چی بگم به شما؟ میگه ترجمه میکنم ازتان، یه خبر از پیامبر نمیگیرید، به عمل یک وحی اقتدا نمی کنید. این حرف در جای ارزش داره که ما توجه کنیم به دلالت این جمله که لا یحتدون به عمل وحی جن. میخواد بگه این بنبستی که بهش رسیدید به خاطر چی بوده؟ به خاطر این لا یحتدون اثر نبی بوده و لا یحتدون به عمل وحی بوده. ادامه رو کنید، یعملون فی الشبهات، یسیرون فی الشهوات، المعروف فیهم و عرفوا از جانب خودشون، نه آنچه که پیامبر گفته. و المنکر عندهم معنکر، بعد اونی که خودشون گفتن، نه وحی نه نبی. محضرهم الی فی المعضلات الی انفسهم لا الی نبیهم ولا الی وحیهم. داره میگیم بنبست از کجا بوجود اومده؟ بنبستی که شما رو وادار کرد جریان رو که خودش هم به قدرت رسانده بودی چی کارش کنی؟ همون جریان رو به قتل برسونی. چند کلن را این منهم امام و نفسهی، هر کس امام خودشه. مملکت باید امام داشته باشه، باید وقتی داشته باشه. حالا منظور از این لا یحتسون اثر نبی و لا یحتسون به عمل وحی یه چیز، ابن میسان میگه سامه، یعنی به اینجا که رسید خطبه شرع فی تفصیل الخطایا و المزام التي کان اجتماعها فیهم سببا به تعجبه منهم. اگه اول فرمود چی؟ یا عجبن دیگه. میگه به این وقت رسیده بعد از این جمله یا عجبن میخواد تفسیر بده که دلیل تعجب‌آمیز بودن این رفتار، این بنبستی که بهش رسیدن کجا بوده. فاشار الى ترکهم لما ينبغي و قدم علی الکل ذکر اختلاف حجازهم فی دینهم، اشاره کرده به ترکهم لما ينبغي، به این چیزایی که شایسته بود کنار گذاشتید، و بر همشون هم مقدم کرده از چه چیزی را؟ اختلاف حجازهم فی دینهم، حجاز دینیشون چیه؟ و ذالک هو الاصل الذی نشأت عنه اکثر هذه الرذائل. اون حجاج دینی اولین چیزی که گفت چی بود؟ لا یقتدون اثر نبی جن و لا یقتدون به عمل رسی جن. منشه این رضایی که گرفتار شدن، این بنبستی که گیر افتادن چیه؟ یه عهده ها ترک هم اختصاص اثر نبی جن. فان هم لبستو اثره لمختلفو از لا اختلاف فی ما جاء به کما سبق بیان ما. کما سبق بیان ابن میکان خودش قبلا توضیح داده اگر اقتدا میکردن به اثر پیامبر که بیشتر اختلاف نمیشدن، لکن هم اختلافو سلام یقتص تو اثر نبی هم اثانیه ترکهم الاقتداء به عمل وحی، نه به عمل وحی هم اقتدا نکردن، اون بوجیری نکردن. و هوا اشارت به اون احسی چی شاید سبب بود؟ و هوا اشارت دلا نحسه. ابن ایساب ای کاش این نکته رو هم بیشتر توضیح میداد که منظور امام از این که میگه به اثر نبیشون اقتصاد نکردند چیه. در حالی که اینا نماز میخوندند، حج میکردند، جهاد کردند، رفتن بلاد غیر مسلمان رو گرفتن مسلمان کردند، به کدوم اثر نبی اقتصاد نکردند به اون محسوسیدن؟ این رو هم باید بیشتر توضیح میده. ابن میسم رضوان الله علیه یه شرح مفصل داشته بر نهج البلاغه، ولی شرح خودش خلاصه کرد، اون شرح مفصل نیست. و ای بسا که این خاطره که بگیم خورده بیشون نمیگیره، ای بسا شرط همون شرح مفصلش اینا رو تکار کرده بوده، توضیح کرده بوده. ابن میسم از عزیزتری شاره ها نهج البلاغه، از دقیقتری شاره ها نهج البلاغه. حتما وقتی نحن بلاغه کار میکنیم یکی از منابعی که عبور نمی کنید ازش چی باشه؟ ابن میسم، هم در ابعاد زبانی بسیار دقیق و استظهارات قشنگ و دقیقی، و هم یک متکلم بزرگیه. بله، و یک متکلم قویه. احتمال این که در بحثای کلامی خطا کنه یا کج بشه نیست. خب خطبه 182 ما دنبال چی میگشتیم؟ دنبال این که نهج البلاغه از دانشینی امام چیزی گفته یا نگفته. ایها الناس انی قد بسست لکم المواعظ. بسست یعنی چیکار کردم؟ بس پخشش کردم، منتشر کردم. التی وعظ الانبیاء بها اممهم، اون مواعظی را گفتم که کیان گفتن؟ انبیاء گفتن اممهم. و ادیت آقا اینا مبالغه نیستا، اون مواعظی را گفتن که کیان گفتن؟ انبیاء گفتن. اصلاق ابن نواسه میگه که رفتم خدمت امیر المؤمنین، احتمالا همون روزای بعد از بین ضربت خوردن تو شهادت از تحصیله، گفتم شما از اوصیای الهی که خب برتری این معلومه، ولی آیا از انبیای الهی هم برتری؟ خیلی حدیث قشنگی برهان امامه کرد، برهان اقامه کرده که فرزندان من سید ثواب اهل جنه هستن، ولی در میان انبیا انبیای که فرزنده کنید این نواشه بود. همسر من سید نصار الادمین هست، ولی در میان انبیا انبیایی که همسر کنجده باشه هستن. برهان اقامه کرده، حدیث رو ببینید. بعض الانبیاء اوها امم هم و ادیت الیکم ما ادت الانبیاء الی من بعدهم، و پرداخت کردم بهتون اون امانتی را که کیا پرداخت میکردن؟ انبیاء پرداخت میکردن. اینا همش نشون میده که وقتی میگه انبیاء و انبیاء با هم دیگه، وصایت فرمول بوده. وصایت چی بوده؟ فرمول بوده. فرق فرمول انگاشتن وصایت با موردی انگاشتن وصایت چیه؟ اینجا نیست که بگیم یه پیغمبری وصی داشت، یه پیغمبری وصی نداشت.
همون ادعایی که ما شیعه ها میگیم.
ما میگیم ما من نبی الا رحمت. اصلا پیغمبر میگه که اشیله رو دعوت کرد، اولین چیزی که رسول خواست گفت چی؟ من دنبال چی میگردم؟ و یکی میگه ما بیاره وصی من بشه. یونس علیه السلام بعد نبی نواله این همه دعوت کرده بود، یه نفر بیاد ایمان آورده بود، وقتی که دیگه اعراض کرد از قومش گذشت رفت، نشانه های عذاب که پدیدار شد در آسمان اون یه نفر فهمید، رفت به مردم گفت این نشانه های عذابه، توبه کنید تا یونس رو پیدا کنید برگردونید. مردم باور کردن، توبه کردن. روایت گفتن اون یه نفر کی بود؟ وصیش بود. یک پیامبر و یک نفر ایمان آورنده و یک نفر کیه؟ وصیتن اگه وصیش نبود که عذاب رو نمی فهمید، به اینا هشدار نمیتونست بده، دعوت رو ادامه نمیدار، دعوت رو ادامه داد، مردم کشون به توبه، مسئله رو حل کرد. میگه حرام ترا که انبیا انجام میدادن و پیروانشون، من انجام دادم با شما. حرام ترا که اوفیا، یعنی حرام نقشی که اوفیا ایفا میکردن، من براتون ایفا کردم. و دستکم به صوتی فلم تستقیمون و هداتکم به زواجر فلم تستقیمون الله انتم اتتبقعون اماما غیری یتعبتم از طریق. دیگه فکر کنید کسی غیر از من پیدا میشه راه براتون باز کنه؟ هرچی بیاد بگه راه باز کردم کار اونی. این به اون مملکتی که تو خطبه بعد از عثمان بود مفتم ها رفت کردشون، واقعا وقتی رفتن سراغ امام به راه چی برخورد کرده بودن؟ بسته. ابن عبد الحدید چه میگه؟ ابن عبد الحدید یه متنی داره، این متن نهج البلاغه نیست. میگه روزی که امام برای بیعت اجباری به مسجد بردن، امام با خلیفه دوم یه دیالوگی داره، با هم یه حرفایی زدن. میگه باید بیعت کنی، میگه بیعت مثلا میکنم نمیکنم. از جمله جمله‌هایی که اونجا ابن عبد الحدید تو همین صفحه جلد 6 صفحه 12 11 آورده اینه. میگه که امام با خلیفه دوم فرمودن بدوش آن شطوری را که شیرت باید گیر چی بیاد؟ گیر خودت بیاد. یعنی تو داری برای چی میدوشی؟ تو داری برای خودت میدوشی، تو دنبال بیاد گرفتن برای خلیفه اول نیست. فیدو بود امام اینو میدید. بعد از این رد و بدل شدن حرفا، امام یه توصیه هایی کرده، یعنی یه جمله هایی کرد بینا فرموده که اینه: یا معشر المهاجرین، الله الله لا تخرجوا سلطان محمد عن داره و بيته الى بيوتكم صلى الله عليه وسلم. سلطان پیامبر را از خانه اش خارج نکنید. ولا تدفعوا اهله عن مقامه في النار و حقه و اهل پیامبر را، خصیصین پیامبر را از مقامشون برکنار نکنید، از حقشون برکنار نکنید. فوالله یا معشر المهاجرین لنحن اهل البيت احق بهذا الامر منكم اما كان من القاری کتاب الله الفقیه فی دین الله العالم به سنت المطلع به امر الرعیه والله انه لفينا الا تسترون ها فتسترون من الحق بعدا. به جایی که به سوی ما گرایش پیدا کنید، به سوی هوا و هوستون نرید که زاویه بگیرید و این زاویه هی شما را چکار میکنه؟ فتسترون بعدا، از حقیقت دورتر میکنه. این حرف به روشنی میگه که سلطان پیامبر را شما از خانه خارج کردید، حق اهل بیت را از آنها گرفتید. حالا حرف ابن الحدید نگاه کنید، ابن عبد الحدید قبول داره که این جملات از امامه و اندکی پس از بیعت مردم با ابوبکر بیان شده، اما در دلالت اون بر خلافت و رفعت مناقشه شده. میشه واقعا؟ ابن عبد الحدید با همه حریت تاریخیش حریت کلامی نداشته، یعنی با پیشفرزهای معتزلیش به فراغ نشده بلا اومده، اما از نظر تاریخی پیشفرز نداشته، هرچی واقعیت تاریخ بوده قبول کرده. برای همینه که ما ابن عبد الحدید رو از نظر سیاسی این تاریخ سیاسی بعد از پیامبر خیلی با خودمون از خودمون دور نمیدیم. اگر که اونجاها هم یه جاهایی خودش به عنوان انفرادات تاریخی امامیه از ما چی میگیره؟ فاصله میگیره، مرز تعیین میکنه. این که الان بعضی از مخالفان ما تو سایت هاشون تو تلویزیون هاشون نوشته هاشون میگن ابن عبدالحمید شیعه اکتفا نمیکنم، یه شیعه غالی بوده اصلا، این حرف جالبیه. نبوده ابن عبدالحمید، شیخ یوسف بهرانی همین صاحب حدائق فقیه محدث یک کتابی داره اسمش خیلی شاعرانه و قشنگ هم هست، سلاسل الحدید فی تقیید ابن عبدالحدید، سلاسل الحدید فی تقیید ابن عبدالحدید، یعنی چی؟ زنجیرهای آهنی برای زندان کردن ابن عبدالحدید در همین شرحش، و این شرح رو نقد کرده به زانه لعلی. ایشون نوشته که جلد اول کتابم خودش یک بحث مستقل در امامت بود، جلد دوم سومش بیشتر سمه اعتراضی و انتقادی به واکنشی به کی داره؟ به همین حرفای ابن عبدالحدید داره، از این قبیل حرفای ابن عبدالحدید داره. بعد منتها جلد اول از بین رفته، اونی که الان چاپ شده دو جلده، جلد یک و دو اسمش، ولی که در حقیقت بالاضافه الی ما کتبه او نفسه جلد چند دو و سه هست. همین قدرش هم خوبه. در واقع مخالفت های کلامی ابن عبدالحدید با ما در زین خطب و حشمت ها و نامه ها رو چکار کرده؟ بررسی کرده و جواب داده، به قول خودش ابن عبدالحدید رو به زنجیر کشیده. انشاءالله حاملش بکنه. ما دعا کنید برای هممون که در آخرت در میان حواریون علی بن ابی طالب محشور بشیم. الحمدلله.